أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تصور میکنم بحث امروز ما و این جلسه ما انشاءالله آخرین جلسه از مباحث مربوط به مستند قاعده باشه دیگه. انشاءالله بحث از مستند قاعده تمام میشه و میریم سراغ مفاد قاعده و معانی مختلفی که در مورد این قاعده وجود داره. آخرین دلیل روایات بود. تا اینجا به 4 طایفه از روایات اشاره کردیم و معلوم شد بعضی از این روایات صلاحیت استناد دارن و برخی ندارن. 3 طایفه دیگه مونده که این 3 طایفه رو ما امروز انشاءالله نقل میکنیم و پرونده مستندات قاعده لازرر رو میبندیم. طایفه 5 روایاتی است که در اونها ثبوت برخی از تکالیف معلل به عدم ضرر و یا نفی برخی از تکالیف معلل به ضرر شده. این روایات در ابواب مختلف فقهی وارد شده، روایات کثیریه در ابواب عبادات، مخصوصا در باب صوم، زکات، حج، در باب طهارات، باب طهارت، که من فقط به 2-3 نمونه از این روایات اشاره میکنم. عرض میکنم شاید روایاتی که در این طائفه قرار میگیرن شاید مثلا بیش از 20 روایته، من فقط به 2-3 روایت از باب نمونه اشاره میکنم. البته این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره که بعضی از این روایات از نظر سندی قابل بحثن، اما دیگه ما وارد بحث سندی اینها نمیشیم. روایت اول، بله،
تو این جلسات قد فهمید 5 قضیه داریم به اون قاعده که سمار شبه فضل و ناجدار کم جمع
5 قضیه که شما اناعت نفرمودی یا عبارش هم که این جمله به سر این صیغه در اونها به صراحت آمده. اونا طایفه اول بود خودش.
خب کلا یه طایفه بود.
بله، اونا همه یه طایفه بود. ما تا اینجا عرض کردم 4 طایفه گفتیم. بله. روا علی ابن جعفر، علی ابن جعفر فی کتاب عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم قال كل شيء من المرض اذر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. وسائل جلد 10 صفحه 222. علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیهما السلام نقل میکند که من سوال کردم از اون حد و مقداری که بر مریض واجب صوم را ترک کنه. ببینید حدی که یجب و ترک و صوم، یعنی دیگه اون در اون حد از مرض نه تنها روزه گرفتن واجب نیست بلکه حرام روزه گرفتن. امام فرمودن هر چیزی، هر مرضی که به سبب صوم موجب ضرر بشه و به شخص ضرر وارد کنه فهو یسعه ترک الصوم، او میتواند روزه نگیره. یعنی به نظر میرسه پاسخ دائرش وسیع‌تر از دائره سؤاله. در دائره سؤال، در سوال از حد اون مرضی که به واسطه اون ترک صوم واجبه سوال شده، امام پاسخ به اعم دادن. یعنی در واقع نه تنها در مواردی که مرض موجب به اصطلاح یه ضرر قطعیه، میگن هر مرضی که به نوعی به واسطه اون صوم موجب ضرر بشه، شخص میتونه روزه رو ترک بکنه. دقت فرمودید؟ خب اینجا نفی شده تکلیف به صوم، و علت نفی تکلیف ضرری است که به واسطه صوم برای صائم پیش میاد. خب اینجا یه حکمی معلل شده به نفی، یک تکلیفی معلل شده به ضرر. شما حواستون هست؟ خیلی نگاهتون نگاهی بود که بیش از حد متمرکز بودید، این خودش. اما روایت دوم در مورد زکات، روایت در مورد مردی است که زکات بر او واجب بوده ولی پرداخت نکرده تا وقت مرگ. قبل از مرگ وصیت کرده که زکات را از اموال او بپردازم. امام در، حالا چون روایت طولانیه، من فقط این جمله‌ای که شاهد بحثمون هست میخونم. امام میفرماید انها تخرج من جمیع ماله الا ان یوصی به اخراجها من ثلثه فهادا اذا علم ذلک و این علم منه انه اراد ایذر یا یذر به ورسته و یتلف میراثهم یا یتلف میراثهم یتلف میراثهم لم یجز ذلک الا من ثلثه الا ان یجیزه الورثه على انفسهم. بهار جلد 96 صفحه 44 حدیث 14 و دعائم الاسلام صفحه 248. امام میفرماید زکات از همه مالش داده میشه، بالاخره دینی است که باید پرداخت بشه، مگر اینکه خود شخص وصیت کرده باشد که از ثلث مالش پرداخت بشه. لکن یه مورد را استثناء میکنن، میفرماید اگر دانسته شود و معلوم باشه که شخص با این وصیت در واقع در صدد اضرار به ورثه و اینکه اموال به نوعی به اونها به ارث نرسه، در صدد ضرر رسوندن به ورثه باشد، این میفرماید جایز نیست مگر از ثلثش. اگر مقدار زکات زائد بر ثلث باشد، اون وقت ورثه باید اجازه بدن. اگر اجازه دادن، خب اشکالی نداره، میتونن زکات رو بپردازن، و الا جائز نیست، یعنی زائده بر ثلث داده نمیشه. خب ببینید در اینجا عرض به حضور شما در باب زکات که دین تکلیف زکات، پرداختن زکات یه دینیست که بر شخص که باید بپردازه، اما این وجوب اداء زکات تا حدی است که اضرار به ورثه نرساند، و اساسا نفوذ این وصیت در حدی است که از ثلث و به منظور از ثلث بیشتر نشه و موجب ضرر به ورثه نشه. اینم یه موردی که باز ضرر و قصد ضرر باعث شده تکلیفی عرض به حضور شما برداشته بشه. البته او به خاطر عدم اداء زکات معاقب هست، منتها در باب وصیت این مقدار نافذ نیست. چرا؟ استرابش چیه؟ گفت هازا ازا اول مزالک. آره چه میگه؟ اول بله از همه مالش داد. این در صورتی که وصیت نداد کرده باشه، وصیت به ثلث نکرده باشه. اگر وصیت به ثلث کرده باشه خیلی خوب، بله
از خودش برداشت میشه. میگه این که خودش میگه از سلس،
بله
اینجا میگه این که خودش میگه از سلس. ببینیم چطوره، آیا بیشتر از سلس بوده؟
خیلی خوب، خیلی خوب. میگه اگر از سلس وصیت کرده باشه تارتن سلس کافیست، تارتن کافی نیست. اگر کافی نباشه میتونه از بقیه هم داده بشه.
خب
اشکالی نداره.
میگه میشه از کل برداشت بشه.
بله
فقط جایی که احساس بکنیم که اون
وصیت
کننده
آره.
خواهد
گرفتنش
نیست، از قصد میخواهد ضرر بزنه به این
ورثه. بله قصد خیر نداره، قصد شر برای ورثه داره.
قصد
شر که نه، یعنی میخواهد به اونا نرسه. درسته،
زکات
گرفتنش
نیست.
آره چرا هست بابا، اصلا فرض ما اینه که زکات برش واجب بوده نداده تا وقت مرد، حالا پشیمون شده میخواد بده. خیلی خوب. نه مگر این که بدانیم، نه این که بدانیم گردن، نه نه در این که زکات به گردن او هست تردیدی نیست، اصلا فرق این مفروض سؤاله. این که بدانیم یا ندانیم مسئله دانستن. میگه الا اذا و ان علم منه انه اراد که به ورثه ضرر برساند، این علم و یقین به اینه که اون میخواد به ورثه ضرر برسونه، نه اینکه زکات داره یا نداره.
این چه نقشی داره که ما ببینیم که اون قصد ضرر داده نه، فرض اینه که بیشتر از ثلث کردنش
ما نمیدونیم. نه ببینید،
فرض اینه ایال یقین داره بیشتر از ثلث کردنش نه، یه توی قسمت
آخر تحصیل بکنیم این که بیشتر صورت کردنش هست بگیم خب این قصد ضرر
دادن داره دیگه، یه قصد ضرر دادن داره صورت بدیم، یه قصد ضرر دادن نداره بیشتر از صورت. چرا اشکالش استرابش کجاست؟ یعنی این آقا اگه قصد ضرر دادن نداشت بیشتر از
سلطان های خمس زکات گردنش
بود.
بله واجب دین نه،
خیلی
خوب. زاده بر سلط نمیشه دیگه، چون این در حقیقت قصدش ادای این چیز نیست، این میخواد ضرر بزنه، میخواد به ورثه، میخواد به اینا چیزی نرسه.
نه
میدونم اینجا چون قصد اضرار داره در حقیقت گویا که نه، این قصد اضرار مشکل درست میکنه در این که اصلا اصل دین و به اصطلاح بدهی که داشته اون رو براش مشکل ایجاد میکنه. ولی این چه استرابی داره؟ کسی که دینی به عهده اوست زکاته باید بده. خیلی خوب این به گردنش بود، ولی الان این قصد دارد به ورثه ضرر برسانه. آره منتها در این فرض در واقع داره میگه اذا علم و ان علم منه انه اراد. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدانیم اساسا آیا زکاتی بر او واجب بوده یا نبوده در این فرض دوم. در فرض اول اونجاییست که واقعا میدونیم زکات به گردنشه، یقین. خب این چه استرابی داره؟ خیلی خوب. اگر خیلی خوب چرا نمیتونیم ببینید؟
چرا؟ چون این شما شکی در اصلا تکلیف میکنیم، شکی میکنیم که اصلا تکلیف بوده نبوده.
خب
حالا احتمال داریم که مخواد ضرر بزنه، خب تکلیف نرفت.
خب
اینجا دیگه مثلا ضرر نمیتونیم استفاده.
چرا دیگه ضرر
شکی میکنیم که اصلا آیا بیشتر از صورت گردنش
خودش میگه هست، گفته هست. ولی قصد ببین رو به موته، پس چرا پذیرفته نیست؟ چون قصد ضرر داره. ولی وقتی داره میگه زکات رو بدین، یعنی داره اقرار به یه دین میکنه. خب پس این خودش در حقیقت ثابت میکنه به یه معنا، منتها چون قصد ضرر داره این دین رو ما برمیداریم. ببینید در فرض اول میگه هازا ازا اول مزالک، یعنی ما میدونیم زکات به گردنش هست، این مسلمه. اصلا اینجا قصد ضرر نیست، اون دین مال خودش نیست، نه اینکه قبله و ضرر بخوره، اصلا این ضرری نیست، این مالی اصلا مال اون نیست در واقع، پس ضرر نیست. درسته؟ در فرض اول عرض به حضور شما یه دینی به گردنشه، زکات، این باید اینو بپردازه. خب میگن باید بپردازه و کاری به. اما اگر داره میگه من یه دینی دارم، ولی ما میدونیم این قصد ضرر رسوندن داره، خب با اقرار او، با اعلام او، در واقع این تکلیف ثابت میشه، چون میگه من این بدهی رو دارم، ولی ما میدونیم این داره به قصد ضرر این رو اعلام میکنه. خب اگر این باشه، این قصد او برای اضرار به غیر، اون اقرارش رو غیر نافذ میکنه، اون تکلیف به اداء زکات رو بر میداره. پس ضرر تکلیف به اداء زکات رو برداشت.
حالا اینجا قصد میدونیم، یعنی یقین داریم قصد ضرره و یقین داریم که بیشتر از ثلث زکات بده کنه.
خب
باید اینجا قصد ضرره این میتون تکلیف رو برداری
نه؟ کدوم تکلیف رو؟ بله
نه
نشد دیگه، باز شما داری برمیگردی به حالت اول.
خب از اینجا
نه ببینید، نه نه داری شما برمیگردی به حالت اول. ثبوت تکلیف به چیه؟ ببینید یه وقت ما علم داریم، یه وقت به صرف وصیتیه که کرده، ما نمیدونیم. یه وقت ما اصلا میدونیم پدرمون از اول عمرش اهل زکات دادن نبود، خب اونو میدانیم مثلا لازم یعنی خارج از وصیت ما میدانستیم و میدانیم. یه وقت دانستن ما محدود به این چارچوب وصیته، یعنی در حقیقت داره او الان لولا این وصیت بله ما نمیدونستیم، اما در واقع این خودش معتبره، برای همینه که نسبت به ثلث ما باید عمل بکنیم. در ثلث اصلا این خواسته احتیاط به هر دلیلی میخواد بده، پس در این محدوده به هر حال او وصیت کرده. بله ما خارج از چارچوب اینجا نمیدونیم، اما وقتی او وصیت میکنه این مثبته، بالاخره یه تکلیفیه دیگه، داره اقرار میکنه، منتها چون یه همچین قصدی داره تکلیف نسبت به زائده بر ثلث رو برمیداره. اینم روایت دوم. بذم آقای چیز این روایت ها رو ببین، نمی همینه دیگه، این آقای چیز نمیذاره تموم بشه. روایت سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله این در مورد حج قبلی رو حالا بگم سب آها الان بگم کافی جلد 4 صفحه 453 حدیث 3 آره انا درست حرف درستیه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألهو رجل ذریر البصر و انا حاضرون فقال اکتهل اذا احرمت قال ولما تکتهل قال انی ذریر البصر فاذا انا اکتهلت نفعنی و اذا لم اکتهل ذرنی قال فاکتهل. کسی چشمش بیماری داشته، از نظر بینایی ضعیف بوده، سوال میکنه، راوی میگه من اونجا حاضر بودم، از امام صادق یه کسی سوال کرد که زمانی که من محرم شدم آیا میتوانم سرمه به چشمم بمالم؟ حضرت فرمود برای چی سرمه میمالی؟ او عرض کرد من چشمم بیمار، مشکل داره، ضعف بینایی داره، چنانچه سرمه بکشم برای من مفیده و نافعه، و اگر سرمه نکشم برای من ضرر داره. امام فرمودن که اب نداره، سرمه بکش. اتفاقا در همین روایت در ادامه یه سؤال دیگری هم نظیر همین میپرسه که من این کار را انجام میدم، این ظاهرا برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید بوده، ظاهرا دو تا چیز روی چشمش میبسته و این رو به پشت به واسطه یک نخی عرض به حضور شما متصل میکرده، دو تا خرقه روی چشم برده. مثلا حالا این برای این که این هم یه پوششی روی سر و هم روی صورت، یه پوشش روی صورت قرار میداد، حالا شاید این همین پوشش روی صورت بوده، مثل دو تا چیز که مثلا قرار میدادن که مثلا نور به قول شما کار همین عینکای دودی مثلا امروزه رو انجام میداده. اون کار رو انجام بدم. امام فرمودن چرا این کارو میکنی؟ گفت برای اینکه اگر این کارو بکنم برای چشمم نافعه و الا ضرر داره. امام فرمودن اشکالی نداره. آخرش اینه، فاذا فعلت ذلك نفعنی و اذا تركته ضرنی قال فاصنعه. امام فرمودن که انجام بده، اشکالی نداره. خب ببینید الان اینجا دو تا کار که برای محرم در زمان احرام شرعاً جایز نیست به واسطه ضرر برداشته شده، یعنی دو تا تکلیف، دو تا امر حرام که در حالت عادی نباید محرم انجام بده به واسطه ترتب ضرر تکلیفش برداشته شده. روایت چهارم روایتی است که سماعه نقل میکنه، ان سماعه قال سألته ان رجل طلق امرأته و هو مریض. آدرس رو بگم کافی، جلد 6 صفحه 124 حدیث 9. حالا شما بیار تا آدرس کامل شو بعد بگم. بله آره. قال ترثه ما دامت فی عدتها و ان طلقها فی حال اضرار فهی ترثه الی سنه. الحدیث، حدیث ادامه داره، حدیث طولانیه. میگه از امام علیه السلام در مورد مردی که مریضه و در حال مرض زنش رو طلاق داده پرسیدن که این چگونه است. امام فرمود ظاهرا سوال از ارثشه، مرضی بوده که منجر به فوت اون شخص شده. امام میفرماید اون زن تا زمانی که در عده وفات ارث میبره و اگر او را طلاق داد، یعنی قبل از فوت او را طلاق داد. ببینید در حالت عادی خب معلومه در عده وفات که باشه ارث میبره، یه فرض اینه قبل از مردن طلاق بده، اما در زمان عده طلاق این شخص بمیره، بهرن در زمان عده هم ارث میبره. این در صورتی است که طلاق به قصد ضرر نباشه، به قصد این نباشه که او را از ارث محروم بکنه. اما اگر او را به قصد ضرر طلاق داد و سپس مرد، امام می‌فرماید تا یک سال او ارث می‌بره، ولی اگر حتی یک روز از این یک سال ببره دیگه ارث نمی‌بره. یعنی اگر در فاصله طلاق تا مرگ، فاصله طلاق تا مرگ یک سال باشه، تو این یک سال هر زمانی که عرض به حضور شما این شخص فوت کنه، این زن ارث میبری. مثلا الان طلاق میده، 9 ماه بعد از دنیا میره، این ارث میبره ولو خارج از ایام عده طلاق هست. این روایت سندش هم که سند خوبیه، در کتب اربعه هم آمده، کافی جلد 6 صفحه 124، حدیث 9، استفسار جلد 3 صفحه 413، حدیث 1090، تهذیب جلد 8 صفحه 73، حدیث 267، و من لا یعذر الفقیه جلد 3 صفحه 405، حدیث 1694، در وسائل هم جلد 26 صفحه 228 آمده. خب ببینید، اینا همه در طائفه پنجم بود که دیدید بعضی از تکالیف به واسطه عدم ضرر، یعنی بعضی از تکالیف ثابت شده چون ضرری نداره و بعضی تکالیف نفع شده به خاطر ضرر. طائفه ششم روایاتی است که نهی از اضرار به غیر میکنه، این هم در ابواب مختلف فقهی وارد شده. در مورد چشمه، قنات، سنگ آسیا، باز کردن در خانه به کوچه و طریق، در مورد طریق و راه عبور و مرور مردم، این روایات یا صریحاً و بالمطابقه نهی کرده از اضرار به غیر، یا بالملازمه دال بر حرمت اضرار به غیره. در این طایفه هم چندین روایت وجود داره که حالا من دو سه تا روایتش رو میخوانم. یه روایت که در کافی، حالا شما باز ملاحظه کنید، جلد 5 صفحه 294، حدیث 5، این روایت هم سندش خوبه. این البته توقیع سوال کتبی بوده و امام پاسخ را مرقوم فرمودن. محمد ابن الحسین قال کتبت الی ابی محمد رجل کانت له قنات فی قریت فاراد رجل ان یحفر قنات اخرى الی قریت له کم یکون بینهما فی البعد حتی لا یذر بالاخرى فی الارض اذا کانت سلبه او رخوه فوقع علیه السلام علا حسب ان لا یذر احداهما بالاخرى یا ان لا یذر احداهما بالاخرى انشاء الله. سوال کردن از امام علیه السلام که مردی است که قناتی داره، قنات هم که همین قنات خودمون، قناتی دارد در یک قریه‌ای، در یک نقطه‌ای، محلی، اون وقت شخص دیگری میخواد قنات دیگری را در اونجا احداث بکنه و حفر بکنه، البته فاصله ای هم بین این دو قنات وجود داره. خب حالا اگر حفر قنات دوم به گونه ای نباشد که ضرر بزنه به اولی، حالا اما از این که این زمین زمین سخت و سنگلاخ باشه یا زمین سست باشه، این حکمش چیست؟ یعنی سوال کرده از حفر قناتی در کنار یا نزدیکی به اصطلاح قنات، یا حفر قناتی در اون محلی که یه قنات وجود داره. امام مرقوم فرمودن که اشکالی نداره، منتها به شرط این که ضرر به دیگری نرساند. بعد در ادامه نظیر همین سوال رو در مورد سنگ آسیاب میکنه که شخصی سنگ آسیابی داشته، آبی داشته، اون آب به اصطلاح گاهی برای این سنگ آسیاب استفاده میشده، آیا میتونه از این آب عرض به حضور شما استفاده بکنه؟ امام فرمودن فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن یا لا یضر اخاه المؤمن. در این مورد خدا رو در نظر بگیره، این کار رو انجام بده و به برادر دینیش ضرر نرسانه. کافی جلد 5 صفحه 294 حدیث 5، فقیه جلد 3 صفحه 172 حدیث 659، تهذیب جلد 7 صفحه 132 حدیث 647 و وسائل جلد 25 صفحه 431. بله چی فرمودید شما؟
آخر روایت علامه سلام دایره و احتام مقدم
یعنی
علامه علیه السلام علامه سلام دایره و احتام
مقدم ان شاء الله. یعنی به شرط، یعنی میگه این جا یجوز به شرط اینکه ضرر به دیگری نرساند ان شاء الله. علا حسبه یعنی علا شرط، به شرط این که به دیگری ضرر نرسانه. روایت دوم عن ابی الصباح الکنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام من اذر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. کسی که در طریق و راه مسلمین ضرری ایجاد کند که به واسطه اون ضرر خسارتی به دیگری برسه، او ضامن است اون خسارتی را که ایجاد کرده. روایت با این مضمون زیاده. کافی جلد 7 صفحه 345 حدیث 3، وسائل جلد 29 صفحه 241. اینجا این روایت بل ملازمه دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، چون در این روایت زمان ثابت شده. ثبوت زمان دلالت میکند بل استلزام بر حرمت اضرار به غیر. روایت سوم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من اراد ان یحول باب دارهی ان موضعهی او یفتح معه بابن غیره فی شارع مسلوک نافذ فذالک له الا ان یتبین ان فی ذالک ضررا بینا. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 505 حدیث 1810، مستدرک جلد 17 صفحه 130. خب در این روایت هم امام علیه السلام می فرماید کسی که می خواد در خانه اش را تغییر بده، جای در خانه را تغییر بده، یا در دیگری غیر از اون در را در طریق و راهی که محل رفت و آمده باز بکنه، فذالک له می توانه این کار رو بکنه، برایش جایز است، مگر این که معلوم بشود در این کار یعنی تحویل باب یا فتح الباب ضرر آشکاری برای دیگران باشه. خب حد این جواز حد ضرر به غیره. روایات زیاده، روایات نهی از اضرار به غیر بسیار زیاده. طایفه هفتم که آخرین طایفه است، اینم بگیم تمام بشه، حرمت اضرار به نفس. خب روایاتی در مورد حرمت اضرار به نفس وارد شده، اما از نظر کثرت به روایات حرمت اضرار به غیر نمیرسه. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الجار کن نفس غیر مضار ولا آثم. جمله این کافی جلد 5 صفحه 292 حدیث 1، تهذیب جلد 7 صفحه 146 حدیث 35. این جمله البته جمله خبری است. می‌فرماید جار مثل نفس است، غیر مضار یعنی ضرر بهش نمیشه رسون. جمله خبری است اما دلالتش بر حرمت ابلغ از انشاءه. این در واقع به معنای لا یجوز الضرر علی الجار کن نفس. خب اینجا اون چه که حالا محل بحثه و شاهد ماست این است که اضرار به جار تشبیه شده به اضرار به نفس، یعنی مشبه به را مفروغ عن گرفته. حرمت اضرار به نفس امری مسلم و مفروغ عنه، بنابراین اضرار به جار را تشبیه کرده به اضرار به نفس. نمی شود، آره، یعنی ضرر نمی پذیرد، ضرر به او زده نمی شود. بله؟ نه، چه ارشادی؟ خواه خب همونه دیگه، حرمت دیگه. خب نمیزنی دیگه. نه هم که اون ارشاد بودن که ببینید این خبریه، بحث خبریه، حالا امر بودن با هم با ارشادی میخونه هم با مولوی. شما الان بحث این جمله، جمله خبریه است، دقت فرمودید، جمله خبریه است.
با هم قسمت خبریه.
خب
همونطوری به خودتون ضرر نمیزنید به دیگران هم ضرر
نزنید. خب ما این نسبت به دیگران، این که شما از این تشبیه شما میخواید استفاده ارشاد بکنید، نه ما از کجا هر اضرار به همسایه ما درک میکنیم جایز نیست، اشکال نداره که حالا بخواد ارشاد بکنه. نه اشکال داره، منظورم اینه از کجا درک میکنیم اینو، عقل ما کجا اینو میفهمون اضرار به جار اشکال داره؟ نه کجا اینو میگه عقل؟ آره. نه شما اینو ببین دو تا بحثه، تشبیه درسته شما در مورد نفس ممکنه اینجور باشه، اما شما از این نمیتونید استفاده بکنید در مورد جارم ارشاده.
نه در مورد جار
خب
خیلی
به چه مناسبت اونو بگید؟ ما اون الان ما در مورد نفس که الان بیان نداریم، میگیم مشبهن به حرامه. خب همطور که اون حرامه اینم حرامه، حالا ما کار نداریم حرمت اسم، حالا فعلا کاری به حرمت مولوی و ارشادیش نداریم، چه عقل بگه چه شعر بگه، بالاخره بیان شده اینجا. روایت دیگر، روایت دوم، روایت طولانیه که در تحف العقول نقل شده در مورد انواع اغذیه از امام صادق علیه السلام، که البته در این روایت غذاها و صنوف اغذیه بیان شده. حالا دیگه تیکش اینه، و اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فثلاثه صنوف من الاغذیه. بعد در این سه صنف، من میخوام تحف العقول صفحه 337 وسائل جلد 24 باب 42 از ابواب اطعمه مباحه حدیث اول، گفتم والا میخواید ببینید آدرس رو زودتر بدم. اون وقت در هر سه صنف از اغذیه امام اینو میفرماید، و کل شیء یکون فیه المضر علی الانسان فی بدنه و قوته فحرام اکله الا فی حال ضروره. صنف اول از این غذاها دانه ها هستن، جمیع دانه ها. صنف دوم میوه ها، و صنف سوم هم صنف دیگر. ولی در هر سه صنف امام این رو فرموده، و ما کان فیه المضر علی الانسان فی اکله فحرام اکله، هر چیزی که به نوعی اکلش برای انسان ضرر داشته باشه حرام است اکل او. خب اینم به نوعی حرمت اضرار به نفس استفاده میشه. خب حالا وقت گذشته، البته وقت نمازه، اما یه جنبندی ما حالا انشاءالله دیگه از مجموع این طوائف روایات و از مجموع مستندات میکنیم و انشاءالله وارد در بحث از مفاد قاعده میشیم. الحمدلله رب العالمین.